أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بيان ما يتوقف عليه استنباط أحكام در فروع فقهي، مواردی ذکر شده زائد بر اون چه که در کلام مرحوم آخوند در کفایه هست، موارد دیگه هم بیان شده که در مقام استنباط و اجتهاد مجتهد باید نسبت به اونها هم اطلاع داشته باشه، و الا استنباط او استنباط کامل نخواهد بود. یکی از مواردی که مطرح شده در بعضی از کلمات، لزوم مراجعه به کلمات عامه، به اطلاع بر فتاوای عامه در مباحث هست. وجه دخالت داشتن این امر در استنباط، همونطور که در نکاتی که در مقدمه کتاب صلات هم بیان شده، وجهش اینه که اون روایات وارد در فروع فقهیه یا متوافق هستند یا مختلف هستند، در هر دو قسم مراجعه به کتاب عامه و فتاوای اون عامه لازم هست. نسبت به موارد تطابق روایات بر بیان حکم در واقع، وجه احتیاج به مراجعه به آرای عامه اینه که در بعضی از موارد، بله، مراجعه به کلمات اینها موجب تعیین عنوان وارد در روایات ما می شود. با توجه به اینکه فتاوای عامه که معاصر با زمان معصومین علیهم السلام بودند شایع عند الناس بوده و روایات در اون محیط صادر شده اند، در بعضی از موارد ممکنه ما به لفظی که در روایت برخورد می کنیم، این لفظ فی حد نفسه یک معنایی از او ظاهر باشه به مقتضای، بله، ریشه لغوی ممکنه یک معنایی از این لفظ ظاهر باشد، ولی با مراجعه به کلمات عامه معلوم میشه که این لفظ وارد در روایات ما و صادر از ائمه ما علیهم السلام ناظر به اون امری است که در میان عامه، بله، متعارف بوده و متداول بوده. خب کلام، بله، رأی عامه اگه در این قسمت معلوم بشه، طبعاً به وسیله اون ما لفظ وارد در روایات خودمون را هم من به معنای اون میرسیم. از باب مثال، قبلا هم مثال زده شده بود، مثلا سوال کرده از معاویه بن وهب از امام علیه السلام راجع به تصویب فی الاذان، آیا تصویب فی الاذان صحیح هست یا صحیح نیست، مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد. امام علیه السلام در جواب فرمود که انا لا نعرف، و تصویب در اذان چیزی نیست که ما قبول داشته باشیم، این را مولد قبول و امضای ما نیست، مشروعیت ندارد. تصویب در اذان چیه؟ خب این را با مراجعه به کلمات عامه معلوم میشه که تصویب در اذان چیه، همین تعبیر در کلمات عامه اومده، همین عبارت معروف که از صلات و خیر و منوم که میگن، در کلمات اونها اومده تصویب در اذان یعنی همین. خب این در مورد روایاتی که تعارضی هم ندارم، ولی یه عنوانی درش ذکر شده، این عنوان فی حد نفسه باغت نظر از باغت نظر از روایت خاصه و دلیل خاص، باغت نظر از قرینه خاصه، معنای او مبهمه یا ظاهر در او یه امر مطلقی هست، ولی با توجه به زمینه صدور روایت که فعل عام بوده معلوم میشه که مقصود از این لفظ وارد در کلام ائمه علیهم السلام اینه. نسبت به غیر مورد تعارض روایات هم اینطور نیست که ما بله بی نیاز از مراجعه به کلمات عامه باشیم، نه نیازمندیم، ولی وجه نیاز اینه که اون زمینه صدور روایات خودمون را پیدا بکنیم. در تقدیر تعارض روایات هم که رجوع به فتاوای عامه به کلمات عامه وجهش معلومه دیگه، چون یکی از مرجعات در باب تعارض مخالفت با عامه، مخالفت اهل المتعارضین با نظر عامه هست و در مقابل اون روایتی که موافق با عامه باشه اون روایت طرح میشه. خب ما برای اینکه پیدا بکنیم مرجح پیدا بکنیم در تکویف ترجیح به مخالفت عامه احتیاج به این داریم که فتاوای عامه را ملاحظه کرده باشیم، ببینیم که اینها در اون زمان صدور روایت بله فتوای اینها چی بوده، نظر اینها چی بوده. در این مربوط به مورد تعارض وجهش معلومه. فی حد نفسی هم از باب حمله بر تقیه در روایات، حمله بر تقیه در روایات حتی اگر مورد تعارض هم نباشد، در بعضی از موارد مراجعه به کلمات عامه موجب حمل روایت بر تقیه میشه ولو معارض هم نداشته باشه، حمل بر تقیه میشه، به طوری که اگر بله اگر هم اگر ملاحظه نظر عامه نباشه ما بودیم و این روایت فی حد نفسه به ظاهریم باید عکس میکردیم، چون تعارضی در بین نیست، ولی مراجعه به کلمات عامه باعث میشه که ما این روایت رو حمله بر تقیه بکنیم. به خاطر اینکه در بحث‌های قبلی هم گذشت که حمله بر تقیه در دو مورد هست. یک مورد از موارد حمله بر تقیه جایی است که مورد تعارض بین طایفتین باشه، مخالف جمع عرفی بین هما وجود نداشته باشه، اون روایت مخالف با عامه عقل میشه، روایت موافق تر میشه. مورد دیگه برای حمله بر تقیه وجود قرینه خاصه بر صدور روایت در تقیه هست. در بعضی از موارد ولو معارض هم نداشته باشه یک روایت، ولی از کیفیت تعبیر در روایت به دست می آید که این روایت لبیان حکم واقعی صادر نشده، خب اینجا بله در این بعضی از موارد مراجعه با عامه این اثر را داره که ما می فهمیم که اون بله جو حاکم در اون زمان صدور روایت چی بوده، به این تعبیرها به وفق، چون این تعبیرها به وفق اون بله جو حاکم بر اون زمان بوده، کیفیت تعلیل، کیفیت توجیه به نحوی است که قرینه حساب می شود بر این که امام علیه السلام در این روایت هم از باب تقیه این مطلب را فرمود، از باب تقیه این مطلب را فرموده باشه، نه اینکه لبیان حکم واقعی این را فرموده باشه. از باب مثال در این بحث صلات هم در جلسات سابقه مثلا در بعضی از روایات این بود که در اون روایت حسن ابن زیاد سیول این بود که بله کسی که نماز مغرب را کسی که نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند کسی که نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند حکمش چیه؟ کسی که نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند حکمش چیه؟ نسبت به نماز عشا در اون روایت اومده که کسی که نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند این نماز به عنوان نماز عشا صحیح هست، به عنوان نماز عشا صحیح هست، ولی نماز عصر را اگر قبل از نماز ظهر بخواند به عنوان نماز ظهر حساب میشه. چرا؟ تعلیل اینطور شده به خاطر اینکه نماز عصر بعد از نماز عصر صلات جا ندارد، اما بعد از نماز عشا صلات جا دارد، بعد از نماز عشا زمان گنجایش صلات اخرى را دارد. خب این تعبیر با توجه به اون که بله با توجه به آرای عامه در این قسمت نشون میده که این تعبیر از باب تقیه صادر شده، چون در عامه هست که این نظر بله متداول و متعارف هست که اینها بعد نماز عصر عند اصفرار شمس هر گونه نماز خوندن را ممنوع میدانند، این زمان را قابل بله قابل اتیان صلات نمیدانند برای ای صلات. روی این حساب نمازهای قضا هم اگر شخصی بخواند عند اصفرار شمس پیش اونها مورد توبیخ قرار میگیره. خب این میشه در این مورد ولو معارضی هم ما نداشته باشیم این تعبیر امام علیه السلام که بله بعد نماز تفصیل داده می شود و فرق است بین نماز عصر و نماز عشا، چون در نماز عصر حیث این که لا تکون و صلاتون بعد العصر رو این حساب باید اون نماز خونده شده از روی سهو را شما ظهر حساب بکنید نماز عصر را بعد بخونید و الا از اون را عصر حساب بکنید دیگه نمی توانید ظهر بخونید، نشون میده که مراجعه به رأی عامه ما را به این نتیجه میرسونه که این تعبیر امام علیه السلام از باب بله تقیه صادر شده، لبچه تقیه صادر شده. ولو در این قسمت ما همین غیر از روایت حسن بن زیاد سیغل دلیلی دیگه هم نداشته باشیم، همین یک روایت هم باشه تعارضی هم در کار نباشه، ولی در این حال ما از این از این روایت با ملاحظه رأی عامه قرینه خاصه لصدور روایت علاوه بر تقیه استفاده میکنیم. پس چون بله در حمل بر تقیه در حمل روایات بر تقیه یا از باب تعارض یا به خاطر قرینه خاصه وارد در روایت موجود در روایت، چون در حمله بر تقیه بله وجود رأی در و فتوای عامه اثر داره، روی این حساب استنباط در فروع یکی از مواردی که یکی از مقدماتی که در برای استنباط احکام در فروع لازم هست مراجعه به فتوای عامه است. خب اینم به صورت بله فل جمله یا به نحو اساسی لا اشکال در این که مراجعه به فتوای عامه اثر داره. از جمله علومی که به عنوان مقدمه اجتهاد و استنباط ما یتوقف علیه استنباط بیان شده است در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم وحید بهبهانی در فواید حائریه اینه که فرمودن که آشنایی با بعضی از مسائل هیئت هم جزء ما یتوقف علیه اجتهاد هست، شرط اجتهاد هست. بعضی از مسائل البته تعبیرشون اینه که مثل ما یتعلق بالقبله یا اونی که در بله در روزه ماه رمضان مدخلیت داره، حالا به تعبیر ایشون در بعضی از موارد به نسبت الى بعض الاشخاص ممکنه ماه رمضان او 28 روز در بیاید، این مقدار این مقدار از مسائل هیئت که در تعیین حکم در این موارد نقش دارد، دانستن اونها برای مجتهد و فقیه لازم هست. این را جزء مقدمات جزء ما یتوقف علیه الاجتهاد ذکر فرمودند. به نظر می رسه که این فرمایششون به صورت فعل جمله با همون تقیید و تعبیری که در خود کلام ایشون هست به صورت فعل جمله تمام هست و فی محلهی هست، به خاطر اینکه بعضی از مسائل در ابواب فقه مثل بعضی از مسائل مربوط به وقت صلوات یا مسائل مربوط به قبله و امثال اینها خصوصیاتی در مسئله وجود دارد که تعیین حکم مسئله بدون اطلاع از مسائل هیئت کلن، یعنی کسی که هیچ آشنایی با مسائل هیئت نداشته باشه، بدون با عدم اطلاع نسبت به مسائل هیئت کلن، تعیین حکم اون مسئله فقهی، اون فرع فقهی ممکن نیست. به خاطر اینکه هرچند در اون فرع فقهی روایت وارد شده، معلوم الفاظی که در روایت برای بیان حکم این مسئله ذکر شده، الفاظش هم فی حد نفسی واضح باشد معنای اون الفاظ با مراجعه به علوم عربی لغت و امثال این لازم باشه، ولی از اونجایی که همه جوانب موضوع در روایت بیان نشده، بله اطلاع داشتن نسبت به بعضی از مسائل هیئت لازم هست تا حکم مستفاد از روایت معلوم بشه. از باب مثال، یکی از مثالهاش اینه که مثلا در تعیین زوال شمس، در معرفت زوال شمس که زوال شمس رو چجوری حساب میکنیم، مبدع زهره چجوری حساب میشه، خود مرحوم سید در متن عروه سه تا طریق را ذکر فرموده. طریق اولش این بود، اینه که ظل شاخص به اندازه اون وقتی که ظل شاخص کلن منعدم بشه یا به نهایت درجه کوتاهی او برسه، از اون به بعد دیگه وقت خوندن نماز ظهر. این طریق اول، خب این خیلی دانستن او آسان، مشکلی در این جهت نیست. ولی در کنار این طریق اول دو تا طریق در خود عبارت عروه ذکر شده. یک طریق این بود که نگاه به آفتاب که می‌کنیم، شمس به طرف حاجب ایمن میل پیدا بکنه. خب این یک طریق بود. طریق دیگه هم که مرحوم سید در متن عروه فرموده، استفاده از دایره هندیه برای تعیین خط نصف النهار بوده. خب این طریق دوم که میل و شمس الى یا حاجب ایمن باشه، که در اون روایت مرفوع احمد بن محمد بن عیسی اومده، خب این عنوانی که در روایت ذکر شده مطلق هست. ما باشیم و این روایت، همه مردم در هر منطقه‌ای، در هر مکانی، یعنی در هر شهری، هر گونه که بیستن نگاه به آفتاب میکنن، این به طرف مثلا حاجب ایمن میل پیدا بکنه، این نشانه اول ظهره. ولی خب اونجا بیان شده دیگه در کلام مرحوم خود مرحوم سید، این مطلب قید براش آوردن، دیگران قید آوردن که این در فرضیست که شخص به طرف نقطه جنوب، به طرف نقطه جنوب اگر متوجه باشد، به طرف جنوب بایستد، جنوب حقیقی، اون وقت خورشید اگر میل پیدا بکنه به طرف حاجب ایمن، این موجب این میشه یه غیری بهش وارد شده. خب در این که این غیر بهش وارد شده، این خصوصیاتی که در بله هیئت گفته شده، بعضی از قواعدی که اونجا گفته شده، اگه اونها مورد نظر نباشه، شخص اونها را نداند، به تنهایی بخواد مراجعه به این روایت بکنه، ممکنه اطلاقی از روایت بکنه و این برخلاف اونیست که واقعیت دارد. یا اون طریق، یه طریق دیگه مرحوم سید ذکر نکرد در معرفت زوال، ولی در روایات ذکر شده، در صحیحه روایت من حیث و سند صحیح، در صحیحه عبدالله بن سنان اونجا ذکر شده که امام علیه السلام فرموده که بله شمس در مثلا نصف از حویران وقت زوالشونی که سایه به اندازه یک قدم باشه، یا در نصف از تموز وقت زوالش اینه که یک قدم و نصف باشه. خب این یک قدم، یک قدم و نصف، این حکمی است که در روایت صحیح بیان شده. ما باشیم و بله بدون اطلاع از قواعد هیئت، خب مقتضای ظاهر این روایت اینه که به حسب امکنه متعدد حکم همینه دیگه. حکم همه جا اینجوریه، یعنی حساب میکنیم مثلا اول پاییز، اول مثلا به تعداد ماها اونجا بیان شده که اول ماه مثلا اول ماه مهر کجا به چند اندازه هست، اول ماه بله اول ماه آبان چه مقدار هست، اول آذر چقدر و همینطور تابستان. خب اطلاقی میکردیم. اگر آشنایی با مسائل هیئت نباشه، فقط به ظاهر این روایت با الفاظی که ذکر شده و مراجعه به علوم عربیه به همین مقدار اگر اکتفا بشه، و در همه این موارد باید اطلاق گیری بشه، وارد این که بیان کردن محدثین مثل مرحوم مجلسی در بهار و غیر فقها بیان کردن که نه، این حکمی که در این روایت ذکر شده به حسب 12 ماه، این مال منطقه خاصی هست، نه اینکه همه مناطق، همه شهرها بتوانند از این طریق بله تشخیص بدهند وقت زوال را. خب پس با توجه به این که بله تعیین حکم در بحث اوقات، در بحث قبله، در بعضی از موارد تعیین حکم مسئله بدون اطلاع داشتن از بعضی از قواعد علم هیئت ممکن نیست، رو این حساب آشنایی با مسائل هیئت به صورت فی‌الجمله لازمه. البته خود مرحوم وحید بهبانی هم که این مطلب را فرموده، هم در این علم هیئت و هم در بقیه علوم فرمودن که اونی که ما میگیم، یعنی اون قواعد خاصه‌ای که مورد احتیاج می شود برای احکام فقهیه، برای حل حکم فروع مختلفی که در فقه به او احتیاج داریم، و الا بقیه قواعد یا به نحوی که شخص مهارت در اونا داشته باشه، اونا رو که کسی لازم نمی داند. خب انقض اگه اینطور باشه، مسائل علم هیئت لازم باشه به خاطر اینکه در بعضی از مسائل اینه، خب بقیه نسبت به بقیه علوم هم باید بگیم که معرفت قواعد سایر علوم هم لازمه. مسائل طبی را هم شخص باید بداند، مسائل علم اقتصاد را باید بدونه، فیزیک و شیمی و امثال اینها را باید بدونه. چرا؟ به خاطر اینکه در بعضی از موارد موضوع حکم از سنخ اموری هست که برای شناخت اون هم احتیاج به تخصص و مهارت داره. اینطور نیست که عرف عام او را بفهمه، شناخت او احتیاج به تخصص و خبرویت داره. خب اگر مجتهد نسبت به خصوصیات این موضوع اطلاع نداشته باشه، چطور میتونه حکم را صادر بکنه؟ مثلا این در مسائل طبی، این که مرگ مغزی چیه، خب این که مرگ مغزی حالت متوسط بین مرگ حقیقی و بین اون حیات کامل هست، این خصوصیتش چیه؟ اگه این را خصوصیتش را فقیه اطلاع نداشته باشه که نمیتونه حکم در این مسئله صادر بکنه. پس بگید که یکی از شرایط اجتهاد یعنی که بره این مسائل مربوط به طب را هم یاد بگیره، یا در علم اقتصاد مثلا اینکه پول آیا خودش ماله یا اینکه سند برای مال هست. خب این اگر این خصوصیتش معلوم نباشه، بله این خصوصیتش معلوم نباشه، تعیین حکم برای این ممکن نیست که بگیم که مثلا پول را تلف کرده ضامن هست یا ضامن نیست و امثال این زمان، یا اگر ضامن هست چه مقدار را ضامن هست. تعیین این خصوصیات متلقی بر اینه که حقیقت پول شناخته بشه، حقیقت پول در علم اقتصاد شناخته بشه. پس بگید که یکی از شرایط اجتهاد اینه که بله نسبت به مسائل اقتصادی هم اطلاع داشته باشه، اینم جز موانی اجتهاد حساب بشه. و همینطور در بعضی از موضوعاتی که شناخت موضوع احتیاج به خبرویت داره، مثلا نسبت به بله شیمی مثلا حساب بکنیم، بعضی از موضوعات تعیین و حکم در این متوقعه برای این که خصوصیت او معلوم باشه. از باب مثال مثلا دلسترا را که مثلا این از میوه های مختلف گرفته میشه، از انگور و غیر انگور و سیب و مثلا اینا گرفته میشه، لیمو اینها، پرتقال اینها، آیا اینها خصوصیت واقعی اینها باید معلوم بشه، آیا مشتمل بر الکل هستن، درصدی از الکل در اینها وجود داره یا وجود نداره. تعیین حکم برای این امور، این نوشیدنی ها از جهت اینکه جایز هست شرب یا جایز نیست، متوقف بر اینه که خصوصیات او معلوم باشه، ولا بدون اطلاع به خصوصیه که نمیشه حکم در مورد جواز یا عدم جواز صادر کرد. پس باید بگید که همه اینها شرط بله اجتهاد، ما یتوقف علیه الاجتهاد، بله آشنایی به همه این قواعد هست دیگه، قواعد همه این علوم هست، چون بدون اینها تعیین حکم بله ممکن نخواهد بود. از این اشکال اینطور جواب داده میشه که اصل این مطلب که در هر موردی فقیه بخواهد در اون موضوع خاص حکم اون موضوع را بیان بکنه، در اون موضوع خاص حکم اون موضوع را بیان بکنه، در اون موضوع حکم بده، فتوا بده، تطبیق بکنه حکم کلی را بر اون مورد، لا اشکال در این که تطبیق حکم و اصدار حکم و فتوا در هر موضوعی متوقف بر این هست که اون موضوع معلوم باشه، خصوصیات اون موضوع مشخص بشود برای مفتی تا بتواند حکم را در اون مورد صادر بکنه. و الا نسبت به موضوع اگر خصوصیت اون موضوع معلوم نباشه، معنا نداره که فقیه نسبت به او حکم بده، چون حکمی را که از ادله استفاده کرده روی عناوین عامه هست. اگر این موضوع مصداق اون عنوان عام نباشد، حکم این موضوع بیان نشده، حکم شریعت در این مورد بیان نشده، حکم خاطع و غلطی حساب می شود، حکم شیء آخر را بر این داره تطبیق می کنه. میشه حکم بیان حکم لشیء برای بیان حکم شیء لشیء آخری که مغایر با او هست. این که بله تعیین موضوع و تشخیص موضوع در همه موارد استار حق من الفقی در اون مورد لازم هست، این قسمتش که جای اشکال نیست، منتها در این که موضوع باید شناخته بشه و در بعضی از موارد شناخت موضوع احتیاج به این داره که به اهل فهم مراجعه بشه، فقیه با مراجعه به اهل فهم در تعیین موضوع به اون نتیجه مطلوب میرسه. یعنی حال موضوع وقتی مشخص شد، با مراجعه به اهل فهم موضوع وقتی مشخص شد، طبعا حکم این موضوع هم بیان میشه، چون حکم رفته بود روی عناوین. از جهت صغروی هم با مراجعه به اهل خبره و اهل مهارت در این موضوع معلوم شد که این موضوع مصداق اون عنوان عام هست، اون عنوان عام هم حکم اون عنوان عام هم بر این مورد تطبیق میکنه. این که ولی اینطور نیست که تعیین موضوع و تشریح موضوع همه جا بله به واسطه خود فقیه باشد مباشرتاً، بلکه با مراجعه به اهل فهم میتواند در این قسمت در این موضوع حال موضوع رو مشخص بکنه و بله بعد تعیین حال موضوع و تشخیص خصوصیات موضوع حکم عام روی عناوین عامه، حکم روی عناوین عامه رو بر این تطبیق بکنه. و بله این که در تشخیص موضوع هست، نه اینکه این موضوع حکم فقی حکم را رو عناوین عامه بله عنوان عام بله عنوان عام مثلا این که اگه کسی مرده باشه غسلش، غسل دادن میت واجب هست، غسل دادن میت واجب هست، اموال او بعد از موت او منتقل میشه به ورثه او. موت موضوع هم بله احکامی داره، اما اینکه اینجا موت محقق شده یا موت محقق نشده، برای تشخیص موضوع اگه فقیه بخواد در اینجا در مورد مرگ مغزی بگوید که این حکم بله این احکام موت مترتب هست یا احکام موت مترتب نیست، خب اگر با مراجعه با اهل فن احراز کرد که اینجا از موارد با مراجعه در نهایت به دست آورد که اینجا از موارد موت هست، احکام موت رو بار میکنه. منتها این قسمت را قبلا هم در بعضی از مباحث هم توضیح دادیم که در این تشخیص موضوع که فقیه به اهل فن مراجعه میکنه، مقصود این نیست که هر چیزی که اهل فن گفته فقیه تبعیت بکنه از اهل فن در خصوصی در این موضوع، در باره این موضوع هر نظری که اهل فن و متخصص داشت فقیه هم بر اساس همون نظر مشی بکنه. نه، اون توقع بی جایی که از فقه در این موارد بله وجود داره اینه که در این موارد میگن خب این مسئله چون مسئله تخصصی هست، متخصص در این مورد اگر یه نظری داده، فقیه هم بر اساس نظر او باید مشی بکنه، حکم را به وفق تشخیص او باید تطبیق بکنه. این یه توقع بی جایی است که بله وجهی هم برای او وجود نداره. این که گفته میشه در این موارد در تشخیص موضوع فقیه به اهل فن مراجعه میکنه، مقصود اینه که در فهم خصوصیات واقعی این موضوع، در فهم خصوصیات واقعی موضوع فقیه چون خودش اهل فن نیست مراجعه به اهل فن میکنه. اما اینکه این شیء خارجی با این خصوصیت واقعیه آیا منطبقان علیه این عنوان الف هست یا عنوان الف نیست، اینجا را دیگه فقیه وجه نداره که از اهل فن تبعیت بکنه. در روی حساب در این مثال هایی که زده شده، مثلا در این که مرگ مغزی حقیقتش چیه، در مورد مرگ مغزی چه اتفاقی افتاده، به حسب خصوصیت تکوینیه چه اتفاقی افتاده، این را طبیب میتونه بگه که این حالتی است که در او قلب کار میکنه ولی مغز از کار افتاده. ممکن به صورت عادی و روال طبیعی هم امکان برگشت نیست، ولی قلب او کار میکنه و مثلا حیات نباتی داره. این مقدار را طبیب اهل فن در طب بیان میکنه. در این قسمت فقیه به او مراجعه میکنه. ولی این که این حالتی که قلب کار میکنه و مغز کار نمیکنه از کار افتاده، آیا عنوان ما میت بر او صادق هست یا بر او صادق نیست، اینی که ربطی به فقه نداره که. این را فقیه با توجه به عنوان موت، با توجه به نظر عرف در عنوان موت، باید حکم این مورد را استنباط بکنه. هم در تشخیص مفاهیم من حیث و سعه و زیغ مرجع عرفه، و هم در تطبیق مفهوم علل مصداق به حسب نظر صحیح که عده‌ای از محققین این نظر را دارند، بله، مثل مرحوم آقای تبریزی، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای سعد و عده‌ای از محققین قمیین شاید نوعاً این نظر را دارند، در تطبیق مصادیق بر مفاهیم هم مفاهیم بر مصادیق هم نظر عرف ملاکه. خب با توجه به اینکه نظر عرف ملاکه، خلافاً در این قسمت دوم، خلافاً به مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که این اعلام قائل به اینم که مرجعیت عرف فقط در تشخیص مفاهیمه، اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نظر عرف حجیت نداره. ولی اون قسمت اول که در تشخیص مفاهیم مرجع عرفه که اینو همه قبول دارن دیگه. خب فقیه با توجه به این که در تشخیص مفاهیم مرجع عرفه، مراجعه به عرف میکنه. عرف در معنای موت، در معنای موت و میه، آیا از کار افتادن مغز را در مسخلیت برش قائله، یا این که نه، موت به حسب فهم عرفی کسی است که حتی قلب او هم کار نکنه، نه حیات نباتی هم نداشته باشه به اصطلاح. خب اگر فقیه در این قسمت به این نتیجه رسید که به حسب مفهوم عرفی بر این شخصی که مرگ مغزی شده عنوان موت، عنوان میت صادق نیست، در اینجا طبعا فتوا میده به این که نه، بله، فتوا میده به این که نه غسلش واجبه، نه، بله، انتقال مالی در کار هست. تمام احکام حیات، تمام هیچ یک از احکام موت بار نمیشه، احکام حیات هم باید ببینیم که کدوم، بله، دلیلی که داله بر حکمه چه مقدار، بله، اقتضا داره، اونو باید حساب بکنیم. ولو در تعیین خصوصیات واقعیه این موضوع که مرگ مغزی هست به اهل فن مراجعه کرده، ولی معنای مراجعه به اهل فن در تشخیص موضوع در همین حده که خصوصیات واقعیه رو از او بگیره، نه اینکه هر چه اگر طبیب گفته این مورد دیگه تمام شده، کارش از نظر طبی تمام شده هست، میت بحث به طبی هست، فقیه میاد بر اساس نظر او مطابقت بکنه، بگه این مورد هست تا احکام میت بار بشه. در اون مثال مرگ مغزی اینه، نه اون مثال پول اینا هم همینه. در پول و اینا هم اونی که بله فقیه اگر خودش ملتفت نباشه به عالم اقتصاد مراجعه میکنه، در همین حده که این پول، خصوصیات این واقعی این پول چیه، با مراجعه به اهل فن اگر از قبل تشخیص داده نشه، با مراجعه به اهل فن متوجه میشه که پول شیئی است که منفعت ذاتی ندارد، به خاطر منفعت ذاتی مورد رغبت قرار نگرفته، اعتبار فقط موجب این شده که مورد رغبت قرار گرفته. دولت ها اعتبار می کنن مالیت را برای این پول و این را وسیله تبادل اشیا قرار می دن. اگر اعتبار نبود، این رغبتی از ناحیه مردم به این پول نبود. خب این خصوصیت که منفعت ذاتی ندارد و اعتبار هست که سبب رواج او شده، سبب تداول او برای انجام معامله شده، این خصوصیت را اگر متوجه نباشه به اهل فن مراجعه میکنه. اما پول با این خصوصیت آیا خودش مال هست یا مال نیست، مال هست یا مال نیست، در این قسمت که مال بودن یا مال نبودن اینطور نیست که چون عالم اقتصاد گفت این اعتبارش این بله ارزشش اعتباری هست، ارزش ذاتی نداره، پس بگیم که این مال نیست. نه، در این قسمت باید حساب بکنیم. فقیه حساب میکنه، میگه که این بله درسته که اعتبار سبب رونق او شده، ولی اعتبار حیثیت تعلیلیه برای رواج او شده، برای گرایش مردم، تنافس مردم به گرفتن این شده، نه اینکه حیثیت تقلیدیه باشه. و الا و روی حساب خود این پول خودش مال هست، شاهد بر مالیتش اینه که بین پول و بین چک فرق میگذارن. اگر چک را کسی بسوزاند، بعد با اون سوزندن چک طلب او از بین نمیره، ولی اگر پول را داده این پول را بسوزونه، شخص طلبکار پول را گرفته پول را بسوزونه، بله در اینجا میان دیگه حق نداره بره از اون مدیون معادل او را بگیره. خب اینها نشانه های مالیت داشتن مستقله. پس فقیه در خصوصیات واقعیه این موضوعات مراجعه میکنه به اهل فن، ولی معناش این نیست که هر نظری اهل فن در این موضوع داشته باشه فقیه هم تابع او حکم صادر بکنه، به تبعیت از او حکم صادر بکنه. ولی اصل مطابقت در این موارد هست، در تشخیص موضوع من حیث خصوصیات واقعی هست. خب این در این موارد بله مراجعه میکنه، ولی در مراجعه فقیه در این موارد موضوعاتی مثل مرگ مغزی، مثل پول و امثال اینها در بله و امثال اینها با اون چی که در مورد هیئت و مسائل وقت و قبله اینها گفته میشه با اونها فرق داره، چون در اون مسائل وقت و هیئت اینها در خود همون موردی که در روایت حکم بیان شده، در همون مورد در تعیین حکم همون مورد نص و خصوصیات حکم در همون مورد فقیه احتیاج داره به دانستن بعضی از مسائل هیئت، ولی نسبت به موضوعاتی مثل مرگ مغزی و اینها در خصوصی این که روایت وارد نشده، دلیل وارد نشده، احکام روی عناوین عامه رفته، نسبت به این موضوع خاص خب که فرض این که دلیل خاصی که وارد نشده، اگر بخواهد تطبیق بشه این عنوان عام بر این موضوع خاص، از جهت موضوعی اصلا فقیه میتواند دخالت نکنه در این موارد، حکم را به نحو عام بیان بکنه، این تشخیص موضوع را به عرف، به مخاطب، به مکلف موکول بکنه. ولی اگر خواست بله دخالت بکنه موضوع را تشخیص بده، به همون نحوی که خود مکلفین موضوع را تشخیص میدهند در تطبیق عنوان عام بر موضوع، اون بعد تشخیص موضوع عنوان را تطبیق میکنن، فقیه هم از همین جهت تطبیق میکنه. روی این حساب اینطور نیست که لازمه وجوب دانستن بعضی از مسائل هیئت لاستنباط احکام صلات، لازمش این باشه که در همه موضوعات جدید هم بگیم که فقیه احتیاج به معرفت اون علوم داشته باشه و استنباط لا یتم و الا به دانستن مسائل طبی یا دانستن مسائل اقتصاد و امثال اینا. اینم مربوط به مقدمه علم عقیق. یه مطلب دیگه هم باقی مونده که از سنخ علم خارج هست، در کلام مرحوم وحید بهبانی در قوارض حاوری هم ذکر شده، به عنوان در کنار علوم دیگر، به اون اینی که فرمودن از شرایط اجتهاد و از مقومات اجتهاد داشتن قوه قدسیه هست. و و این برای این قوه قرصیه هم برای شاخصهای دهگانه ذکر کردم، علامت دهگانه برای این قوه قرصیه ذکر کردم. حالا ببینیم اصلا